ساعت 11 شب به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل بدون نام بردن از اسرائیل حملات اخیر به قطر را محکوم کرد. مراسم تشییع جنازه 6 نفر که در حمله اسرائیل کشته شدند در دوحه برگزار شد. بنیامین نتانیاهو توافقنامه پیشبرد طرح جنجالی شرکسازی ای1 را امضا کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حملات اخیر در به دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر 15 عضو از جمله آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل برده نشد. در این بیانیه که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود، آمده که اعضای شورا بر کاهش تنش تاکید می‌کنند و همبستگی خود را با قطر ابراز می‌دارند. اعضای شورای امنیت همچنین حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند. اعضای شورا تاکید کردند که آزادی همه گروگان‌ها از جمله آنهایی که توسط حماس کشته شدند و پایان دادن به جنگ در غزه باید اولویت اصلی باشد. مراسم تشییع جنازه 5 فلسطینی و 1 مأمور قطری که در حمله اسرائیل به رهبران حماس کشته شدند روز پنجشنبه در مسجدی در دوحه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم در این مراسم حضور داشت. اسرائیل روز سه‌شنبه رهبران گروه افراطی حماس در دوحه را با حملات هوایی هدف قرار داد، اما این گروه اعلام کرد که مقامات ارشد آن جان سالم به در بردند. حماس از سوی اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه توافقنامه پیشبرد طرح جنجالی شهرکسازی معروف به ای1 را امضا کرد. این پروژه که قرار است در زمینی موسوم به ای1 در شرق اورشلیم پیاده شود، این منطقه را به دو بخش تقسیم می کند و چشمانداز تشکیل که یک کشور مستقل فلسطینی را با ضربه جدی روبرو می کند. نتانیاهو در بازدید از شهرک مال آدیم که در جوار ای1 قرار دارد گفت هرگز یک کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت. این مکان متعلق به اسرائیل است. طرح ای1 در سالهای 2012 و 2020 به دلیل اعتراض دولت‌های ایالات متحده و اروپایی متوقف شد. جامعه جهانی به طور گسترده شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری را غیرقانونی و مانعی بزرگ بر سر راه صلح می‌داند. پلیس فدرال آمریکا FBI تصویری از مظنون به قتل چارلی کلک را منتشر کرد. همچنین بازپرسان آمریکایی اعلام کردند تفنگی را که ذهن عام می‌رود برای کشتن این فعال سیاسی محافظه‌کار و بانفوذ هنگام سخنرانیش در دانشگاهی در یوتا استفاده شده بود پیدا کردند. بازپرسان یک تفنگ پرقدرت و گلگدنی را در یک منطقه جنگلی نزدیک دانشگاه پیدا کردند و در حال بررسی آن برای یافتن سرنخ هستند. یک مأمور ویژه FBI روز پنجشنبه 20 شهریور به خبرنگاران گفت که تیرانداز از پشت بام پرید و به محله مجاور فرار کرد. هویت تیرانداز هنوز به طور رسمی اعلام نشده. بازپرسان میگویند فیلم‌های ویدیویی خوبی دارند، اما فعلا آنها را منتشر نمی‌کنند. چارلی کرک 31 ساله یکی از بنیانگذاران و رئیس گروه دانشجویی محافظه‌کار چرخش ایالات متحده روز چهارشنبه با شلیک یک گلوله در رویدادی که دونالد ترامپ آن را ترور فجیع نامید کشته شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 32 فرد و نهاد و شناسایی 4 کشتی مرتبط با حوثی‌های یمن خبر داد. این اقدام که بزرگترین بسته تحریمی آمریکا علیه حوثی‌ها تاکنون است، شبکه جهانی از شرکت‌ها و عوامل فعال در تأمین مالی، قاچاق نفت، پولشویی و تهیه تسلیحات برای این گروه را هدف قرار می‌دهد. تحریم شدگان در کشورهای یمن، چین، امارات و جزایر مارشال مستقر هستند و نقش کلیدی در تهیه قطعات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انتحاری برای حمله به کشتی‌ها و نیروهای آمریکایی در دریای سرخ داشتند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، حوثی‌ها از طریق تصرف دارایی‌های دولتی و خصوصی قاچاق نفت و پولشویی 100 میلیون دلار درآمد کسب کردند. شرکت‌های پوششی در چین و امارات هم با ارسال مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی و تجهیزات پهپادی به یمن این شبکه را تغذیه کردند. این تحریم‌ها با هدف قطع منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها و اعمال فشار حداکثری علیه فعالیت‌های این گروه و حامی اصلی آن ایران صورت گرفته است. 14 شهروند خارجی در میان 52 زندانی هستند که توسط الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حبس شدند. این 14 نفر از اتباع لتونی، لیتوانی، فرانسه، بریتانیا، لهستان و آلمان هستند و به جرایمی از جمله جاسوسی، افراطگرایی و تروریسم محکوم شده بودند. ایار لوسیک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم در میان آزاد شدگان است. این روزنامه‌نگار 33 ساله از 5 سال پیش به اتهامات واهی در بلاروس زندانی بود. استیو کیپس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در اظهاراتی بدین مناسبت از دونالد ترامپ سپاسگزاری کرد. آزادی این زندانیان پس از دیدار لوکاشنکو با جان کول، نماینده ترامپ صورت گرفت. او گفته بود که واشنگتن تحریم ها علیه شرکت هواپیمایی دولتی بلاروس را لغو می کند. نتایج یک پژوهش در آمریکا نشان می دهد که کشیدن مادی روانگردان ماری جوانا یا گل می تواند بر مصرف کنندگان باردار تأثیر داشته باشد. مصرف این ماده مخدر در ایران هم رو به افزایش است. بنابر آمار این ماده مخدر دومین ماده مصرفی مخدر در ایران است و بیشتر مصرف کنندگان آن بین 15 تا 29 ساله هستند. بشنویم جزئیات بیشتر رو از رویا ملکی.
20 آوریل 2018 همان سالی که فروش قانونی ماده مخدر ماریجوانا یا حشیش یا همان گل برای استفاده تفریحی در ایالت کالیفرنیا آزاد شد، هزاران علاقمند در یک پارک دور هم جمع شدند و به اصطلاح مصرف کنندگان با هم گل زدند. حالا نتایج یک پژوهش در نشریه نیچر کامیونیکیشن منتشر شده که نشان می‌دهد ماده مخدر گل آنقدرها هم که در باور عمومی وجود دارد بی خطر نیست. تحقیقات متعدد مصرف گل یا ماریجوانا را به غیر از ناباروری در باروری هم خطرناک دانستند. تحقیقاتی که کشیدن گل را با اوتیسم، سقط جنین، نقص‌های ژنتیکی و زایمان‌های خطرناک زودرس مرتبط دانستند. این تحقیق وقتی نگرانی را بیشتر می‌کند که نشان می‌دهد مصرف ماریجوانا در زنان باردار آمریکایی از سال 2002 تا سال 2020 بیش از 3 برابر شده. آن هم برای کاهش استرس و تحمل دوران بارداری. بازار عرضه و تقاضای گل در ایران هم تابع موج جهانی بوده و تا به امروز اعداد و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی روند روبرشت مصرف این ماده روانگردان در ایران را تایید کردند. بیشتر بشنوید از مهدی خوشنود، کارشناس آنالیز آزمایشگاه مرجع مواد مخدر در فراجا.
محصولات گیاه شادانه متاسفانه به وفور الان می‌بینید در جامعه هست، همون گل و حشیش و اینا که متاسفانه الان خیلی از بچه‌های عملیاتی پلیس وقتی وارد خونه میشن، خونه دارن قشنگ می‌کارن. من بعضی از مدارس می‌رفتم، مادرها می‌گفتن که اینو تو جیب بچه‌هامون پیدا کردیم، گفتم مثلا بچه‌ها شوخی کردن ریختن تو جیبم. اگر اینو پیدا کردن تو جیبشون مستقیم به بچه‌هاشون نگن، این پرخاشگریه باعث میشه بدتر بشه. شناس صحبت بکنن و اون مسئله رو حل کنن، به صورت مستقیم نرن حمله کنن به بچه.
دو سال پیش روزنامه اعتماد با تکیه بر آمارها و اطلاعات داخلی نوشت 52% مصرف کنندگان گل در ایران 15 تا 29 ساله هستند. اینکه چند نفر مصرف می‌کنند هنوز مشخص نیست، اما بنا به همین اطلاعات نزدیک به 15% مصرف کنندگان دانشجویان و نزدیک به 4% دانش آموز هستند.
از رویا ملکی می شنیدید. اما ادامه خبرها، یک مقام وزارت مسکن و شهرسازی می گوید پدیده فرونشست در استان اصفهان تا جایی پیشرفت کرده که یک شهرک مسکونی و چندین مدرسه در بعضی از مناطق این شهر تخلیه شده. علی بیت‌اللهی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پدیده فرونشست در این نقاط به حدی جدی است که از 285 مدرسه واقع در این مناطق 40 مدرسه تخلیه شده. چندین آثار تاریخی هم در این مناطق به صورت کاملا مشهود و ملموس ترک خورده و در سمت شمال اصفهان یک شهرک به طور کامل تخلیه شده. نرخ فرونشست زمین در ایران چندین برابر سطح جهانی گزارش شده. میرسیم به پایان این بخش خبری. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید. همچنان هم با ما باشید و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم جزئیات بیشتر خبرها در دسترس شماست.